ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی است که برابر است با 8 ماه آوریل سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که با نوشین سید حسینی آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد. از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در بیانیه‌ای رسماً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را سازمانی تروریستی اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از این بیانیه سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم خوانده است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری به ارائه پاره‌ای توضیحات درباره این اقدام آمریکا پرداخت.
Our designation makes clear to the world that the Iranian regime not only supports terrorist group but engages in terrorism itself.
به تمام دنیا نشان می‌دهیم که حکومت ایران نه تنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند بلکه در عملیات تروریستی هم شرکت می‌جوید. تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران موجب اعمال فشاری بی سابقه بر رهبران کارزار ترور در حکومت ایران از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است. دونالد ترامپ از جمله پیامدهای این تصمیم آمریکا را افزایش فشار حداکثری بر حکومت ایران و شفاف سازی خطرات ناشی از معامله یا پشتیبانی از سپاه پاسداران توصیف کرده است. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که در واکنش به اقدام آمریکا، فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنت کام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. این شورا روز دوشنبه در بیانیه‌ای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی را خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواند و عواقب این اقدام آمریکا را خطرناک توصیف کرد. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی خبر در ایران تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور را در این باره اینطور اعلام کرد.
در پاسخ به اقدام نابخردانه امروز آمریکا، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرد و دولت آمریکا را دولت حامی تروریسم اعلام نمود.
این اقدام شورای عالی امنیت ملی ایران پس از آن انجام شد که وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای تقاضا کرد که قانون مصوب مجلس درباره آنچه مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خوانده شده اجرا شود. و به دنبال تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری آمریکا سپاسگزاری کرد. آقای نتانیاهو در پیامی خطاب به دونالد ترامپ این اقدام آمریکا را پاسخ مثبت دونالد ترامپ به درخواست خود قلمداد کرد. نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را تهدیدی علیه کشورش خوانده و نسبت به همکاری مشترک اسرائیل و آمریکا برای مقابله با ایران ابراز امیدواری کرده است. همزمان وزیر خارجه بحرین هم از اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران استقبال کرد. بحرین جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه‌های شیعه مخالف حکومت بحرین متهم می‌کند. ایران این اتهام را همواره رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و گزیده از آنچه در این ویژه مجله شبانگاهی برای شما شنوندگان خوبمون در نظر گرفته شده. در مجله ویژه شبانگاهی رادیو فردا در کنار بررسی وضعیت و پیامد جاری شدن سیل در ایران به این نکته خواهیم پرداخت که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است و در این باره با تحلیلگران و صاحب نظران گفتگوهایی که انجام داده‌اید.
فکر آمریکایی‌ها این است که ما دیگه با این حکومت نمیتونیم از سر توافق در بیاییم، برنامه‌های موشکی و اتمیش رو محدود کنیم و غیره. هدف ما این است که این حکومت رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم. به حالا اعمال فشارهای حداکثری ضعیف کردن مجموعه حاکمیت رو و سپاه پاسداران رو به عنوان یکی از بال‌های حرکت این حکومت هدف قرار دادیم.
یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانی که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. انتظار می‌رود که این اقدام باعث انزوای بیشتر ایران شده و پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دیگر نقاط داشته باشد. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد گفت: امروز من رسماً برنامه دولتم برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را ذیل بخش 219 قانون مهاجرت و امنیت به عنوان سازمانی تروریستی اعلام می‌کنم. رادیو فردا در این باره با هوشنگ حسنیاری نخست گفتگو خواهد کرد، استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا، پوزش می طلبم کانادا، که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای حسنیاری، به شما سلام می کنیم و خوش آمد می گیم به ویژه مجله رادیو فردا به همین مناسبت، و از شما بشنویم در مورد علل چنین تصمیمی که آمریکا گرفته است.
بله، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما. تصمیمی که امروز دولت دونالد ترامپ اعلام کرد تصمیم بودی که درباره اون ماهاست رازنی میکنن و در نتیجه بعد از این رازنی ها به این نتیجه رسیدن که بایستی این خبر رو بدهند، و معناش این هست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شاخه های مختلفش از جمله سپاه قدس در لیستی قرار می گیرن که معمولا این لیست رو آمریکا از کشورها و یا سازمان هایی ترتیب تشکیل میده که اونها رو به عنوان خطری برای صلح و امنیت خود، کشورهای همپیمان و جامعه جهانی میبینه. در نتیجه این تصمیم بسیار مهمی است و انتظار میری که تبعات بسیار مهمی هم برای سپاه پاسداران و هم برای نیروهای آمریکا داشته باشه.
آقای حسنیاری، این تصمیم در عمل به چه معناست؟ با توجه به آنچه که مجلس شورای اسلامی میگه که در حال انجامش طرحی برای در لیست تروریست گذاردن نیروهای امنیتی آمریکا و ارتش آمریکا، و همچنین وزیر امور خارجه ایران در مورد پیامدهای در لیست تروریستی قرار گرفتن ایران برای آمریکا گفته، این به چه معنا خواهد بود برای نیروهای نظامی آمریکا در خارج از آمریکا؟
خب ببینید، ایرانی ها، دولت ایران معمولا عکس العمل نشون میده تا اینکه ابتکار عمل رو در مواردی داشته باشه. در این مورد هم عکس العملی برخورد کرده، اعلام کرده که اگر آمریکا چنین بکنه ایران هم نیروهای آمریکایی رو در لیست گروه های تروریستی قرار خواهد داد، و معناش این هست که نیروهای آمریکا چه در منطقه خاورمیانه و چه در اونهایی که در جاهای مختلف جهان مستقر هستند هدف قرار خواهند گرفت توسط جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در کشورها معمولا هدفشون از ایجاد چنین لیستی این هست که برخورد صورت بگیره، برخورد نظامی صورت بگیره با اون گروهایی که یا افرادی که در چنین لیستی قرار داره. بنابراین می شود انتظار داشت که وارد مرحله تازه از روابط بین ایران و آمریکا بشیم که این مرحله میتونه مرحله بسیار سختی باشه.
آقای حسن یاری، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود که دیروز این صحبت رو کرده بود روز یکشنبه، این اقدام آمریکا رو که دیروز تنها یک احتمال بود حماقت خوانده بود و گفته بود که ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروزشون برخوردار نخواهند بود اگر این اتفاق بیفته که افتاد. حالا به نظر شما این چه عواقبی رو در پی خواهد داشت و به چه معناست؟ غرب آسیا، ایران در سوریه، عراق و دیگر کشورهای اون محدوده نماینده داره، نماینده نظامی داره، حضور نظامی داره. شما تصور میکنید که این تهدید رو باید چگونه تعبیر کرد؟
بله، خب ایران حضور نظامی داره همونطور که شما اشاره کردین و نیروهایی که از جانب جمهوری اسلامی میتونن وارد عمل بشن، این یا سلولهای خفته و یا بیداری هستن، فعالی هستن که مثلا حزب الله در جنوب لبنان و سوریه با اسرائیل میجنگه و یا حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه یا حوثی ها در یمن و مناطق دیگری از این قبیل. معناش این هست که ایران این سلول ها رو فعالتر خواهد کرد و مستقیما از طریق این گروه های نیابتی وارد برخورد نظامی با آمریکایی ها میشه که خب این به طبع عکس العمل آمریکایی ها رو به دنبال خواهد داشت و در نتیجه احتمال یک درگیری نظامی تمام عیار بین ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین متحدین ایران در منطقه و متحدین آمریکا در منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس میره و در نتیجه این میتونه منطقه رو وارد منطقه خاورمیانه رو وارد یک مرحله جدیدی از تنش‌ها بکنه که به طور قطع در صورت تحقق چون این امری خواهیم دید که مشکلات بسیار بسیار گسترده تر خواهند شد در مقایسه با اون چی که امروز وجود داره و در نتیجه همونطوری که فرماندهان سپاه بارها در گذشته به در موارد دیگری اعلام کردند که نیروهای آمریکایی در منطقه امن نخواهند بود و در نتیجه خب انتظار می رود که اون چی که من به عنوان نمونه در گذشته در عراق انجام می دادن و پنتاگون ایران رو متهم کرده به این که زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق ایران از طریق گروه های مختلف خود توانسته ده صدها نیروی آمریکایی رو بکشه در عراق، انتظار میره که سپاه پاسداران این بار که مستقیما مورد هدف آمریکا قرار گرفته عکس العمل شدیدتری نشان بدهد که خب این به طور قطع همونطوری که پیشتر اشاره شد تنش‌ها رو در منطقه خاورمیانه دوچندان خواهد کرد.
آقای حسن یاری، یک نگاهی هم بیاندازیم به وضعیتی که ممکنه در خلیج فارس به طور دقیق تر اگر اشاره بفرمایید پیش خواهد اومد، از اونجایی که به نظر میرسه که تنش در اون منطقه احتمال رویارویی رو بیشتر بکنه. شما میگید احتمال رویارویی وجود داره، این احتمال در مناطق مختلف تا چه اندازه است و در خلیج فارس تا چه اندازه؟
در خلیج فارس میتونه به مستقیم تر باشه به خاطر اینکه خب نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مستقر هستن، از تنگه هرمز عبور و مرور میکنن. در گذشته طی سالهای گذشته دیده شده که سپاه و پاسداران از قایق‌های تندرو خود استفاده میکرده برای نزدیک شدن به نیروی دریایی آمریکا و گاهی برخوردی هم بین این دو نیرو پیش میومده. بنابراین خلیج فارس میتونه از جمله مناطق حادی باشه که در برخورد روبرویی مستقیم‌تر صورت بگیره، ضمن اینکه عراق هم هدف دیگر خواهد بود و نیز سوریه، از اونجایی که آمریکا نیروهای رو هم در عراق و هم در سوریه مستقر داره و در نتیجه این سه منطقه به خصوص منطقه خلیج فارس میتونند آوردگاه چنین برخوردهایی بشوند.
سپاسگزارم. با هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی کانادا همراه بودیم در مورد این دیدگاه او را جویا شدیم که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده. و ما عزیزان نوبت به این میرسه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
به نظر من بهترین اقدامی که میتونست دولت آمریکا بکنه از زمانی که ترامپ اومده همین شناخته شدن سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستیه. سازمانی که با وسیله چماق دستاش مردم خودشو اینجوری سرکوب میکنه و سرنگون میکنه و شبونه مردم از تو خونه‌های خودشون میبرن که هیچ کس هم نمیدونه کجا میبرن، هر کاری دلش بخواد میکنه، مگه این غیر از تروریستیه؟ کسی که مردم خودش ترور میکنه نه باید تو لیست تروریستی جهان باشه. از دولت آمریکا ممنونم.
سالهای سال برای بنده این سوال بود که چطور ممکنه یه سازمان خصوصی نظامی ثروتمند که این همه مردم ایران رو زیر چکمه‌اش له میکنه و باعث خون و خونریزی و جنگ و دعوا در منطقه خاورمیانه، چطور یه همچی سازمانی که این همه موشک هوا میکنه، این کارا رو میکنه، یه سازمان تروریستی شناخته نشده تا به حال؟ و نکنه آیا اینا دستشون با غرب تو یک کاسه است؟ امروز اون شک و تردید برای من رفع شد و ما رسما میتونیم آقای علی جعفری و قاسم سلیمانی رو به عنوان تروریست بشناسیم. خواستم این روز رو تبریک بگم خدمت ملت ظلم دیده ایران و بگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. و به آقایون سپاه هم بگم که اشکال نداره، شما هم میتونید آمریکا رو بذارید تو لیست تحریماتون، ببینیم آیا کک آمریکا خواهد گزید یا خیر.
من هم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه خوشحال هستم چون کارهای سپاه و قشون‌کشیش توی همه کشورها مشخص شده و الان که مملکت رو سیل برداشته باز هم دست از این حمایت‌ها نمی‌کنن. ممکنه سخت باشه ولی به قول معروف مر یک بار شیون هم یک بار.
موندم این دولت جمهوری اسلامی چه فکری داره؟ 8 سال مردم مظلوم بیدفاع خوزستان رو به جنگ کشونده، این چقدر جووناشون رو از دست دادن، چقدر اذیت شدن، از نظر مالی و جانی خیلی ضرر دیدن، باز دو مرتبه چه نقشه ای دارین که میگین تخلیه کنین؟ کجا برن؟ آیا جایی رو براشون تهیه دیدین؟ دست بردارین از این کاراتون.
من اولش تبریک میگم به تمام ایرانیون به خاطر تروریست خوندن سپاه پاسداران. به نظرم کار مثبتیه، بعد خیلی زودتر از این اتفاق میفتاد چون از روز اول این نهاد سپاه از انقلاب بود، سپاه از دیکتاتور بود، سپاه از جنایت‌های حکومت بود، تو سرکوب مردم، تو کشورهای همسایه گروه‌های تروریستی درست کردن واسه به قول خودشون صادر کردن انقلاب و و و و و به نظر من این گروه پول مردم رو فقط خرج افکار به نظرم خطرناک خودشون کردن و مردم ایران بالغ به 80% مردم ایران از این قضیه خیلی خوشنودن و منم خیلی خوشحالم و امیدوارم که خیلی زود آزادی و دموکراسی در ایران شکل بگیره و اگر در ایران آزادی و دموکراسی شکل بگیره مطمئن باشی که در منطقه خاورمیانه منطقه امن و آرامی خواهیم داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از اونجایی که در میان استانهای سیل زده ایران خوزستان همچنان با سیلاب مواجه است، خبرهای مربوط به سیل را با این استان اجازه بدید که آغاز کنیم. همکارم مهرداد میردامادی که اخبار مربوط به سیل را به دقت دنبال کرده همکنون در استودیو در کنار ماست. آقای میردامادی، استان خوزستان در حال حاضر در چه شرایطی است و آیا طغیان رودها فروکش کرده است یا خیر؟
اجازه بده قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم آخری خبر رو بگم که دستور تخلیه شیرین شهر و روستاهای شهرستان کارونه که صادر شده. فرماندار کارون گفته که با هدف کاهش خطرات احتمالی و حفظ جان همشهریان، ساکنان شیرین شهر و روستاهای شهرستان کارون به ویژه روستاهای حاشیه رودخونه نسبت به تخلیه منازل خودشون اقدام کنند. در همین حال معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به اسکان تاکنون 47,000 نفر در اردوگاه‌ها گفته که مناطقی از شهرستان‌های شوشتر، اهواز، دشت آزادگان، شوش، باوی، حمیدیه، کارون و شادگان به شدت متاثر از سیلابند. در پاسخ به پرسش شما، اینجوری که وزارت نیرو و استاندار خوزستان اعلام کرده، ظاهراً دبی یا میزان آبی که وارد سد دز میشه کاهش پیدا کرده، بنابراین خروجی هم کاهش پیدا کرده، اما آنچه که اکنون باعث سیلاب شده در غرب خوزستان مشخصا سرریز سد کرخ است. یعنی که اونجوری که استاندار گفته سیلاب همچنان داره وارد این سد میشه و 6 میلیارد متر مکعب ظرفیت اون تقریبا تکمیل شده، بنابراین همچنان با فشار 2000 متر مکعب بر ثانیه ما آب داریم از این سد به بیرون میدیم، بنابراین همچنان با افزایش میزان آب مواجهیم. صدای خبرنگار اسکان نیوز رو میشنویم درباره شهرستان شرایط شهر حمیدیه.
ما الان در شهر حمیدیه هستیم. از صبح که اومدیم اینجا وضع مردم خیلی خرابه. متاسفانه مسئولین شهر اینجوری که مردم صحبت کردن، تفاوتی دارن نشون میدن، رسیدگی به وضع مردم نمیکنن. مردم میگن مراجعه میکنیم، زنگ میزنیم، پاسخگو نیستن. خود مردم دارن در تنها مقاومت میکنن از خونهشون، از شهرشون. بعد مشکلاتی که الان مردم دارن به شدت نیاز به ماشینالات سنگین دارن. دیشب با همه وجود مقاومت کردن تا صبح بیدار بودن.
همونجور که گفتم، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته که ورودی و خروجی سد دز کاهش پیدا کرد، اما سد کرخه پر شد و باید فکری کنیم، چون پایین دست تحمل این حجم از خروجی آب نداره. میشنویم وضعیت سد کرخه را از زبان استاندار خوزستان شریعتی.
حوزه آبریزه کرخه باز هم یکی از تهدیداتی است که ما باش مواجه هستیم. ورودی آب در کرخه همچنان به رقم بالای 2000 هست. برای مقاطعی زیر 2000 میرسه، اما باز هم مجدد برمیگرده به بیش از 2000. ظرفیت مخزن هم قدرت مانور زیادی رو به ما نمیده. لا آبهایی که از صدر رها میشه داریم مدیریت میکنیم.
آقای میرمدی، دیگر استانهایی که پیشتر با سیل مواجه بودن اکنون در چه وضعیتی به سر میبرن؟
استان لرستان همچنان مشکل پاکسازی رو دارن، اونجوری که در رسانه های شبکه های اجتماعی و همینجور خبرگزاری های ایران میبینیم، همچنان پاک کردن گلولای و متصل کردن روستاهایی که پلهای ارتباطیشون خراب شده از اولویت هاست. استاندار لرستان گفته که جاده پل دختر خرم آباد به هیچ عنوان قابل بازسازی نیست، بنابراین باید به فکر احداث جاده جایگزین بود. جاده معمولان به پل دختر که در سیل تخریب شده بود با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شده و این راه الان امداد رسانه از اون دارن استفاده میکنن. در این حال مدیر کل نوسازی و توسعه تجهیز مدارس لرستان گفته که 857 مدرسه در این استان بر اثر سیل اخیر آسیب دیده. اما با گذشت 20 روز از سیل گلستان، ارتفاع آب در برخی محلات آقلا تا 1 متر هم الان میرسه. این گفته فرماندار آقلاست که گفته حفر خندق در بالادست این شهر از 2 روز قبل آغاز شده، امیدوارن که تا فردا ظهر تکمیل بشه. ایشون گفتن که با این اقدامات 80% آب ورودی به شهر آقلا رو کم میکنیم، اما روان آبهای ناشی از بارشهای جدید تا 2-3 روز دیگه دوباره به آقلا میرسه، بنابراین انتظار دارن که همچنان آب افزایش پیدا بکنه در این شهر. در حال حاضر آب گرگان رود هم حدود 10 سانتیمتر کمتر شده و ارتفاع آب در محلات درگیر آب گرفتگی نیز حدود 10 تا 15 سانتیمتر پایین اومده.
و واکنش هایی که به سیل، به خود سیل و مسائل مربوط به مدیریت اون صورت گرفته چه بوده؟ ظاهراً انتقاد و گله‌گذاری هایی از مدیریت بحران وجود داشته.
مخالفین دولت حسن روحانی انتقادهایی رو متوجه مدیریت دولتی کردن. همینطور امروز قرار بود که در مجلس چند تا از وزرا حاضر بشن، نماینده ها گلایه کرده بودن که وزرا گفتن ما در مناطق سیل زده هستیم ولی نبودن، ولی با این حال برای دادن گزارش به مجلس نرفتن، غیر از وزیر نیرو و وزیر کشاورزی. در هم و شاهد این بودیم که فرمانده های سپاه پاسداران هم در مواقعی علیه دولت حسن روحانی و اقدامات مدیریت دولتی در مواجهه با این سیل انتقاداتی را مطرح کردند. در واکنش به این امر محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس گفته که تبدیل سیل به مسئله سیاسی و موج سواری بر مشکلات مردم به نفع هیچ جناحی نیست و مردم در مدیریت بحران نه فقط قوه مجریه که همه دستگاه‌های نظام رو مسئول میدونن. اما نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که الان دوران محکومیت خودش رو در زندان میگذرونه پیامی برای سیل‌زدگان داده، با اونا ابراز همدردی کرده و گفته که ای کاش میتوانستم در خطه‌ای از سرزمین رنج کشیده هم در لرستان، خوزستان یا گلستان در کنار خانواده‌ای دردمند بودم و در حد وسع و توانم یاریشان می‌کردم. چگونه می‌توان در سوگ از دست دادن هموطنان خود فقط تسلیتی گفت و چشم بر فاجعه فرو بست؟ خانم نرگس محمدی ادامه داده: به راستی گناه انسان‌هایی که به جای بهره‌مندی از بارش باران رحمت به کام مرگ و نیستی و فلاکت کشیده شدند چه بود؟ فصل همدلی و یاری رسانی است، اما ریشه همه درد کجاست؟ و برای علاج اون چه باید کرد؟ در بخش پایانی پیامش هم خانم نرگس محمدی گفته که ملت که گاه در میان سیل چپاول‌ها و اختلاس‌ها به فقر و فلاکت و اعتیاد و فحشا کشیده می‌شود، گاه به زلزله زیر آوار می‌رود، گاه به سیلی به باد فنا، قربانی چه سیاست‌ها و تدبیرها و سوء مدیریت‌هایی است.
سپاسگزارم. درباره آخرین وضعیت و پیامدهای جاری شدن سیل در برخی از استانهای ایران و انتقادها و گله‌گذاری‌ها از مدیریت بحران از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و وقت اون رسیده که از شما شنوندگان رادیو فردا بشنویم.
آخوندا، دروغگوا، ظریف خندان، دیگه میخوای چه 40 سال مردم ایران زیر چتر و گلولای خودتون رو ویران و ویرانتر کردی، حالا آمدی دروغاتون رو تحویلشون میدی؟ این میکنین و اون میکنین. هنوز زده هایی که ماشاه موندن، بم مونده، رودبار مونده، چی کار کردی؟ آخونده دروغگو، ایران رو ترک کنی، ایران رو ویران کردی، ترکش کنی.
با عرض تسلیت، واقعا از شمیم اینقدر تسلیت میگم، این مصیبت بزرگی بسیار بزرگ و جناب روحانی رئیس جمهور محبوب فرمودن که ما جبران خسارت میکنیم، اون گابی که زایگی اونو بزرگش کن بعد بیای این سمراغ اینا. هنوز مال زلزله بم مونده، هنوز هیچ کاری نکردین و شما این همه هیچ کاری انجام نمیدید. کاری بوده که خودتون با دستای خودتون این برای سر مردم بود. تو از شما بیره در اون ظالم تر هیچ کسی وجود نداره. آقای روحانی واقعا چه آدم باید تجارت بچیشه که برید تو سوریه خونه بسازید، مدرسه بسازید، توی عراق همینجور بیمارستان سازید، اون حرم ها رو همه رو طلا بکنید. اما ملت ایران باید در فقر و بدبختی و فلاکت زندگی کنند.
لطفاً به گوش مسئولین بین برسونید که چطور میتونن لوله‌ها رو به ارتفاع اتوبوس‌های دو طبقه رو تا اروپا بکشن و نفتشون رو صادر کنن، ولی نمیتونن از همون لوله‌ها استفاده کنن دو خور رودخونه‌هامون و آب رودخونه‌ها رو ببرن وسط کویر و پروژه اتصال خزر به خلیج فارس رو با آبش انجام بدن، به جای اینکه صبر کنن ماها که آبها بخار بشن یا نفوذ پیدا کنن. لطفاً بگین اینا رو، بلکه یکی انجامش بده و سودش رو آیندگانمون ببرن.
بعد از 40 سال سپاه پاسداران به تعطیل به لیست تروریستی وارد شد، جای خودش رو پیدا کرد. سپاه پاسداران در داخل با سرکوب، کشتار، غارت و در خارج با تروریسم منطقه خاورمیانه رو به هم زده بود سالیانه و کشتار مردم بیگناه. لیست گذاری به نظر من به نفع مردم منطقه، به نفع صلح و مردم، مخصوصا ما مردم ایران هست و از اون بسیار استقبال میکنیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، بخش اعظم این ویژه مجله شبانگاهی رادیو فردا اختصاص داره به این مسئله که آمریکا امروز سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد گفت: امروز من رسماً برنامه دولتم برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را
ذیل بخش 219 قانون مهاجرت و امنیت به عنوان سازمان تروریستی اعلام می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا گفته که این اقدام بی سابقه که توسط وزارت امور خارجه صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که ایران نه تنها یک کشور حامی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالانه در تامین مالی و ترغیب تروریسم به عنوان ابزاری برای کشورداری مشارکت دارد. به گفته دونالد ترامپ، سپاه پاسداران ابزار اصلی حکومت ایران.